ساعت 15 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمار کشته شدگان حملات مسلحانه به یک باشگاه شبانه در استانبول به 39 نفر رسید. دونالد ترامپ میگوید در مورد هک شدن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا اطلاعات فاش نشده ای در اختیار دارد. و هوای تهران، تبریز و ایلام در وضعیت قرمز قرار گرفت. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. دست کم 39 نفر در حمله مسلحانه به یک باشگاه شبانه در استانبول ترکیه کشته و ده‌ها تن دیگر هم زخمی شدند. به گزارش رویترز، ضارب پیش از ورود به کلوپ شبانه یک مأمور پلیس و یک شهروند را به ضرب گلوله از پای درآورده بود. این حمله در باشگاه معروف رینا در استانبول رخ داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در میان نخستین رهبرانی بود که این حمله را محکوم کرد و اعلام داشت که دولت او در این زمینه به آنکارا کمک خواهد کرد. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چندین حمله تروریستی بوده است که گروه داعش و حزب کارگران کردستان ترکیه PKK مسئولیت این حملات را جداگانه پذیرفته بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید در مورد اتهام به روسیه مبنی بر دخالت سایبری این کشور در انتخابات آمریکا اطلاعات فاش نشده ای دارد که سه‌شنبه یا چهارشنبه آینده آن را اعلام خواهد کرد. وی گفت چیزهایی می‌داند که دیگران نمی‌دانند. وی شامگاه شنبه در میان خبرنگاران گفت همچنان معتقد است که ایمیل‌های حزب دموکرات آمریکا توسط کس دیگری غیر از روسیه هک شده است. دولت باراک اوباما که روسیه را عامل این حملات سایبری می‌داند به عنوان تلافی هفته گذشته 35 تن از دیپلمات‌ها و عوامل اطلاعاتی روسیه را اخراج کرد و شماری از مدیران دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه را در فهرست تحریم‌های خود جای داد. آقای ترامپ همچنین میگوید در دوران ریاست جمهوریش آمریکا با شماری از کشورهای جهان از جمله روسیه و چین روابطی عالی خواهد داشت و تأکید کرد که اسرائیل برای وی بسیار بسیار مهم است. دونالد ترامپ روز 20 ژانویه اول بهمن ماه به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند خواهد خورد. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین پیام تبریک سال نو به عنوان رئیس جمهوری آمریکا دستاوردهای دوران 8 ساله دولتش را مایه قدرتمندتر شدن ایالات متحده خواند. آقای اوباما ضمن اشاره به آمار اشتغال، خدمات درمانی و دستاوردهای سیاست خارجی دولتش از توافق هسته‌ای با ایران هم به عنوان یکی از موارد موفقیت دوران ریاست جمهوریش نام برد. باراک اوباما تصریح کرد که پس از پایان ریاست جمهوریش همچنان به عنوان یک شهروند همچنان برای پیشبرد اهداف گذشتهش خواهد کوشید. در ایران هوای تهران، تبریز و ایلام روز یکشنبه در وضعیت قرمز یا ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفت و مدارس برخی از شهرهای استان البرز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران اعلام کرد که روز یکشنبه آلودگی هوایی تهران در وضعیت قرمز قرار دارد و به صورت ناسالم برای تمامی افراد درآمده است. هوای تهران در روزهای جمعه و شنبه در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌های حساس قرار داشت. همچنین در 12 روز گذشته هوای تبریز 3 روز در وضعیت قرمز یا ناسالم برای تمام افراد و 9 روز ناسالم برای گروه حساس بوده است. همه مدارس نوبت بعد از ظهر تبریز نیز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده است. معاون نظارت محیط زیست استان ایلام نیز خبر داد که هوای شهرستان‌های ایلام و مهران در وضعیت ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفته و هوای شهرستان دهلوران نیز در آستانه هشدار قرار دارد. و خبر آخر این که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی رشد اقتصادی کشور را برای سال آینده 7.7% اعلام کرد. آقای نوبخت شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت رشد اقتصادی 6 ماهه امسال با احتساب نفت 6.5% و بدون احتساب نفت 4.5% خواهد بود. به گفته آقای نوبخت پس از برجام و در یک سال گذشته بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفته که به گفته او آثارش در آینده مشخص خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین نرخ ارز در بازار را واقعی ندانست و گفت دولت به هیچ وجه به خاطر تأمین ریال مورد نیازش نرخ دلار را در بازار آزاد از افزایش نداده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه میزبان از صادق سبا باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما حسن یوسفی اشکیوری است. آقای اشکیوری یکی از معروف‌ترین فعالان اسلامی است که به جدای دین از دولت اعتقاد دارد. او نویسنده و پژوهشگر دینی است و از لحاظ سیاسی به جریان ملی مذهبی نزدیک است. او تا حدود 15 سال پیش روحانی بود، ولی بعد از شرکت در کنفرانسی در برلین در دادگاه ویژه روحانیت به اتهام توهین به مقدسات، خلع لباس و به زندان محکوم شد. آنچه که برای مشکل آفرید اعتقاد او به آزادی حجاب و تغییر پذیری احکام اجتماعی اسلام است. او از طرفداران اندیشه‌های دکتر علی شریعتی است و بعد از انقلاب نماینده مجلس شد. آقای اشکیوری هم اکنون در بن آلمان زندگی می‌کند و من اومدم به دیدنش در این شهر. آقای اشکیوری خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت می‌کنید. میشه از شما خواهش کنم قبل از هر چیز به هم بگید برای مهمانی شام کیا رو می‌خواید دعوت کنید؟
من هم ضمن تشکر از شما از اینکه به هر حال میزبانی شما را بر عهده دارم، من هم چند نفر رو در نظر گرفتم که شب دعوت کنم و دعوت کردم. این 5 نفر عبارت است از به ترتیب زمان تاریخی سقراط، مولوی جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی یا مولانا، طاهره قرة العین و آیت الله خمینی و علی شریعتی. این 5 نفر مهمان ما هستن میشن.
بله بچه مهمونای اشکیوری. بله خیلی جالب، حتما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدین که چرا این مهمونا رو انتخاب کردید. ولی به هر حال چون یک مهمانی شام هست، من میدونم شما به هر حال حداقل قبلا روحانی بودید، هنوزم اسلام بخش مهمی از زندگی شماست، شاید موسیقی زیاد خوشتون نیاد نمیدونم، ولی ما میخوایم یه موسیقی هم پخش کنیم. چه موسیقی؟
نه بسیارم عالیه. موسیقی بخشی از واقعا احساس، عاطفه، اندیشه انسانی است. من با موسیقی کاملا موافقم، اما موسیقی، انتخاب موسیقی هم کار بسیار دشواری است. انواع و اقسام موسیقی ها، ولی موسیقی که میخوام امروز انتخاب بکنم موسیقی جان جهان هست، اثر مشهور و ماندگار محمد رضا شجریان.
ده به که شعر یکی از مهموناته.
بله یکی از شعرش از دیوان غزلیات شمس مولاناست که شجریان با اون صدای بسیار زیبا و قشنگش و با موسیقی بسیار قشنگی سالها پیش اجرا کرده. ولی انتخاب من بیشتر به خاطر اینی که مولانا یکی از مهمانهای ما هست که طبعا خوشش میاد از اینکه شعر زیبای او با صدای زیباتر شجریان خونده بشه.
حتما مولانا هم کیف میکنه از صدای ملکوتی استاد شجریان.
جان جهان دوش کجا بودی؟ جان جهان دوش کجا بودی؟ می غلطم در دل نابودی؟ آه که من دوش چسان بودم، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بودی، آه که تو دوش کرا بودی.
سقراط مهمون اول شماست. سقراط برای شما چه اهمیتی داره که برای مهمونی شام میخواین دعوتش؟
اون واقعیتش اینه که این یه نوع نوستالژی برای من هست. من بیاد میارم که از در سن 16-17 سالگی که تازه کتابخون شده بودم و کتاب میخوندم و مجله میخوندم و اینها، تصادفا 2-3 مقاله درباره سقراط خوندم. از اون زمان
طلبه بودید اون موقع؟
اون موقع طلبه بودم، بله. و سقراط برای من خیلی جذاب شد و خیلی برجسته، که همچنان هم برام برجسته است. 2-3 ویژگی در سقراط بود که برای منم الانم جذابه از اون زمان تا الان.
چی هستن اونا؟
یکی این خدا یکتاپرستی سقراط، که البته بعدها در فلسفه سقراط و شارحان سقراط خوندم که عموماً معتقد هستند که او در یونان به طور استثنایی یک تا پرست بود، نه چنگان پرست، که برخلاف تفکر رایج اون زمان مثلا فیلسوفان یونان بود. اینکه من گرایش یک تا پرستانه داشتم، مسلمان بودم، موحد بودم، برای من جذاب بوده، خب این کاملا عادیه. ولی حالا این تنها نیست، به خاطر اینکه یک تا پرستان زیادی هم در تاریخ داشتیم. ولی دو تا ویژگی دیگری در سقراط وجود داشته که به نظر من جذاب بوده و بسیاری هم شیفته خودش کرده، و مسئله یکی هم مسئله آزادگی و دفاع از آزادی و احترام به قانون بوده که سقراط در اون زمان انجام داد، که محاکمه میشه، محکوم میشه، ولی میگه که من در اون آخرین لحظهش که با قاضیان خودش داره حرف میزنه، میگه شما امروز منو محاکمه کردید و محکوم به مرگ کردید، من به حکم شما احترام میذارم و عمل میکنم. و این دفاع از آزادی و حرمت گذاشتن به قانون که حاضر مرگ رو بپذیره ولی خلاف قانون عمل نکنه، که شاگردانش گفتن فرارت بدیم از زندان، گفت من فرار نمیکنم. البته در اون دوران نوجوانی احترام قانون برای من خیلی مهم نبود، الان در این سن سال و با این تجربه ای که از ایران و شرایط ایران داری، مسئله احترام به قانون برای من خیلی جذابه. و بالاخره مسئله آخری که خیلی مهمه برای سقراط، که میتونه امروز هم به عنوان معلم باشه واقعا، مسئله نوع تفکر و نوع استدلاله، که معروف شده به استدلال سقراطی، که سوالی رو از طرف مطرح میکنه، از میپرسه، اون یه جواب میده، اون یه جواب دیگه میده، اون یه جواب دیگه میده، اصلا برایش رسیدن به یه هدف معین هدف نیست، هدف اینه که یه ورزش فکری ایجاد بشه و در این گفتگوی دیالکتیکی خود فکر و اندیشه رشد کنه. و این چیزیست که به نظر من امروز بعد از 2500 سال ما مدیون سقراط هستیم، و اگر این شیوه تفکر و استدلال سقراطی بین اهل فکر اندیشه ما جا بیفته، را بیفته، به نظر ما یه گام بسیار مهمی برداشتیم.
شما فکر کنید دین یا اسلامی که شما ببینید گنجایش این نوع پرسش برانگیزی سقراط داره؟
حتی اگر هم بگیم اسلام تا ته خط استدلال نمیره، چون شیوه سقراطی رو به کار ببریم، ممکنه که یه جاهایی بالاخره به ته خط برسیم دیگه، به خود خدا برسیم، اب نداره، من هیچ اشکالی نمیبینم. ولی در این حال اگرم اونم نباشه، حداقل در چارچوب تفکر دین خاص ما میتونیم این شیوه استدلالی رو به کار بگیریم، حداقل در چارچوب خود دین میتونه برای دینداران مفید باشه. حالا بسیار خوب، حالا ممکنه که این شیوه استدلال در نهایت به یه جایی برسه که به اصل نفی دیانت برسه، از نظر من هیچ مشکلی نیست، ولی در این حال برای مؤمنانی هم که مشکل دارن، به نظر من این شیوه قابل اجراست.
رشک برم کاش قبا بودمی، چون که در آغوش قبا بودی، زهر ندارم که بگویم تو، زهر ندارم که بگویم تو، بی من بیچار کجا بودی.
برسیم به مهمان دومش، شما مولانا جلال الدین مولوی بلخی یا رومی.
بله، مولانا هم واقعیتش اینه که در تاریخ ایران و در تاریخ اسلام شخصیت بسیار برجسته است و اثرگذار، به ویژه در این 30-40-50 سال اخیر بعد از انقلاب ایران، مثل گذشته که بسیاری از شریعت مداران گزیده می شدند و از فقها فاصله می گرفتن، به عرفان و خانقاه پناه می بردن، و الان هم در این 30-40 سال اخیر هم در جزمیت فقهی ایران و سرکوب‌های فکری و فرهنگی ایران خیلی ها به مولوی پناه بردن. اصلا مولوی یک تفسیر دیگری از اسلام ارائه داده. اون نوع اسلامی مولانا که یک اسلام تساهل و مدارا هم میتونه باشه، امروز نیاز جامعه ما هست، و بنابراین یکی نقش مولانا هست، و دیگری هم اینکه مولانا یکی از چند چهره مهم محوری هست که محور و ملتقای پیوند ایرانیت و اسلامیت هست. و مسئله دیگر هم خب همین جایگاه ویژه‌ای که مولانا در عرفان و ادب ما داره، یا در ادبیات عرفانی ما داره. و اگر ما بخوایم که 4-5 تا قله رو نشون بدیم در این ادبیات عرفانی ما و همینطور پیوند ایرانیت اسلامیت، بیگمان یکی از اینها مولانا است.
درک میکنم که چرا مولانا میخواد یکی از مهمانای شما باشه. سقراط هم درک میکنم، ولی سومیش قرة‌العین که یکی از زنان پیشتاز بوده که حجاب برافکند در 150 سال پیش و مبلغ بابیگری بود و شما مسلمان چه علاقه ویژه به قدرت
نمیدید؟ من این افرادی که انتخاب کردم با معیارهای مذهبی و ایدئولوژیک به اصطلاح و با مذهبای بنده اعتقادی انتخاب نکردم، به دلیل اهمیتی که برای اینها در تاریخ ایران قائل هستم. حالا این اهمیت میتونه که یکیش مثبت باشه، یکی منفی باشه، در تا یه جایی مثبت باشه، در یه جایی منفی باشه.
برای چی حالا هست؟
من که فکر کردم که این 5 نفر میخوام انتخاب بکنم، برای من کدوم برجسته ترن، هرچند انتخاب بسیار مشکل بوده، فکر کردم که یکی از اینها میتونه که فاطمه معروف به قرة العین باشه. ویژگی که داره اولا به دلیل زن بودنشه، یعنی یک زن اونم در 167 سال پیش میاد، جدا یا تفکرش که درست بوده نادرست بوده، بابیت درست بوده، خب طبیعی من به عنوان یه مسلمان نه بابی هم نه بهایی هم نه ازلی هم نه نمیدونم، ولی جدا از اون قضیه ایشون به عنوان یک زن در 167 سال پیش این جرأت و این استقلال رأی و این آزادگی رو داشته که بیاد اسیان کند به شرایط اجتماعی خودش، شرایط فرهنگی خودش، شرایط خانواده خودش، بیاد یک فکر تازه‌ای رو بپذیره. یه دین تازه، تغییر دین کار ساده‌ای نیست. استقلال طرف، آزادی‌خواه و حری بوده که تونسته که یک چنین اسیان عظیمی رو آغاز کنه و تا فرجام هم پیش بره و در نهایت در خونه‌اش هم مدت زندانی بود و چون طبق فقه شیعه زن اگر مرتد بشه نباید کشت، چون مرد رو میگن اگر مرتد بشه توبه نکنه با شرایطی درش کشته میشه، اما زن کشته نمیشه. متأ میگن که زن باید در خونه اینقدر محاصره بشه، زندانی بشه، در حصر خانگی تا و بهش سختی بگیرن تا بمیره و اون بدتر از اعدامه. چرا بخاطر
اینکه تجوجی
است، با شکنجه باید بمیره. به این دلیل بوده که در یه بالاخانه ای در تهران رو زندانی کرده بودن بمونه، ولی سرانجام ظاهرا به دلیل نفوذش یا به دلایل دیگری سرانجام حکومت به این نتیجه میرسه که باید او رو بکشه و خفه میکنه. بنابراین طاهره قدرت‌العین در اون 167 سال پیش به خصوص در سلسله زنان ایران یک آغازگره، یک پیشگامه و همون روبندره که برداشت در بدنش. به نظر میاد که این برداشتن روبنده هم به عنوان نماد بوده که نشون بده که شریعت اسلام دیگه ملغاست و اون زمان هم برداشتن حجاب رو بعضی تفسیر کردن به معنی لخت شدن و اوریان شدن و نمیدونم این حرفا، که نبوده که. اون موقع زنا روبنده داشتن، ایشون در یه جلسه‌ای که مردها بوده روبنده رو برداشت،
کار سمبولیک کرده،
کار سمبولیک انجام داد و در اون زمان خودش یک تابو شکنی بسیار بزرگ و مهم بوده که انجام داد. بنابراین طاهره قرة‌العین هم از این نظر برای من اهمیت
بسیار خوب. میرسیم به مهمان چهارم شما که آیت الله خمینیه، که نمیدونم اگه بیاد مهمونی قرة‌العین ببینه چی میگه. بله. شما چرا آیت الله خمینی
بله.
دعوت کردید؟
بله، القاعده آیت الله خمینی که قرة‌العین در یه مهمانی ببینه حکم تکفیرش صادر خواهد کرد. و آیت الله خمینی به قول مولوی میگه که مهر اول کیز دل بیرون رود. من 12-13 سالم بود، رفتم طلبه شدم، سیاست و مبارزه و شورشگری و اسیانگری از آقای خمینی آموختم. چه قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، آیت الله خمینی یکی از چهره‌های اثرگذار تاریخ معاصر ایرانه. دو چهره هم داره، یک چهره در دوران پیش از انقلابه، یه دوره چهره بعد از انقلابه. بنده در دوران پیش از انقلاب یکی از کسانی که جا دو نفر میتونم بگم در من از نظر سیاسی فکری اثر بسیار گذاشتن، یک آیت الله خمینی بود، یکی شریعتی که بود که حالا مهمان پنجم من هست. حالا یک مرحله از دید من مرحله مثبت تا دوران انقلاب که بالاخره یک انقلاب رو رهبری کرد، تونست به پیروزی برسونه. این اهمیتش از دو منظر هست، یکی از منظر شخصیه، یکی از منظر عمومی و اجتماعی. از منظر شخصی چون من هنوز به انقلاب باور دارم، هنوز رخداد انقلاب رو امر مثبتی در تاریخ ایران میدونم، از این جهت کاریشون رو مثبت میدونم. یکم از طرف اجتماعی، حالا اهم از این که من قبول داشته باشم یا نداشته باشم، به هر حال ایشون تونست که با پایداری خودش، با شجاعت خودش، با صلابت خودش، تونست که یک انقلاب رو بعد از 15 سال مقاومت و پایداری در یک جایگاهی قرار بگیره که نه تصنعی، به طور طبیعی از دل یک حرکت و جنبش عمومی در بیاد که چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی همه بگن تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست. با تاکید میکنم در این قسمت نمیخوام ارزش گذاری کنم، معتقد هستم که این شخصیت تاریخی اثرگذار هست. اما اینکه بعد از انقلاب چه اتفاق افتاد، خب طبیعیه که بعد از انقلاب دیگه من از اون مهر اول جدا شدم، سرانجام دیدم که نه، آیت الله خمینی برخلاف اون نقش اولیه که در پیروزی انقلاب داشت،
متاسفانه در دوره به ثمر رسوندن انقلاب و تحقق وعده‌هاش درست عمل نکرد، دچار اشتباهات فاحشی شد، دچار لغزش‌های زیادی شد. بنابراین امروز بعد از انقلاب از منتقدان ایشان هستم. اما اینجا انتخاب من به این دلیل بوده که ایشون یک شخصیت اثرگذار اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایرانه که حالا هنوزم زود است که ما بخوایم واقعا همه جانبه درباره خمینی و آثارش و پیامدهای افکارش و یا جمهوری اسلامی که میراث ایشون داوری بکنیم. از دید من چون خمینی چنین جایگاهی داره، ایشون به مهمونی دعوت کردم.
می‌رسیم با آخرین مهمان شما، دکتر علی شریعتی، که فکر کنم ایشون رو از ته قلب دوست داریم.
خلاصه اگر بخوام بگم، میگم از ته قلب دوست دارم و او رو به عنوان اولین آموزگار فکری قبول دارم و الانم برای من یک نماد، یک راه هست. شریعتی به من و امثال من آموخت جرأت دانستن داشته باشه. به من طلبه 16 ساله 20 ساله در قم که در اون فضای بسته و دگمی که از اون چارچوب هیچ فراتر نمی‌رفتن، به من اندیشید که شما می توانید در از خدا و از دین و مذهب و امام و پیغمبر و درباره هر چیز پرسشگری کنید. حالا اینکه خودش تا کجای پرسش پیش می برد داستان دیگری است، ولی به من این رو آموخت.
جرأت پرسشگری رو بشه.
جرأت پرسشگری، اگر یادتون باشه در اون زمان یک اصطلاحی راجع به شریعتی باب کرده بودن، حتی مخالفانش روحانیون گفته بودن پیغمبر جوانان. اونا از موضع تن و ایراد می گرفتن، ولی واقعیتش این بود که پیغمبر جوانان بود، یعنی یک پیام حریت و آزادگی به ما داده بود و آموزهایی که به ما داده بود که ما جرأت پرسشگری داشته باشیم و نترسیم. و به همین دلیلم در دوران بعد از انقلاب لقبی که بهش دادن گفتن معلم انقلاب، به یک معنا البته او دنبال انقلاب سیاسی نبود برخلاف تصوری ایده، اما در عین حال او به راستی شورشگری رو به یه نسل آموخت. حالا امروز بعد از 40 سال میتونیم کارنامه رو ارزیابی کنیم، این شورشگری مثبت بوده، منفی بوده، تا کجاش مثبت بوده، تا کجاش منفی بوده. من اگر بخوام که به اشاره بگم، میتونم بگم که تا اونجایی که بحث آگاهی بخشی و حرکت فکری و جرأت دانستن بوده، آثار مثبت داشته، هنوز میتونیم ازش الهام بگیریم. اما تا اونجایی را که به نتایج و فرجام این شورشگری ها نگاه میکنیم، خب مثل بسیاری از افرادی که نمیدونستن چه کار دارن میکنن یا نتیجه کارشون پیش بینی نکرده بودن، واقعیت امر این است که امروز دیگه اون نوع شورشگری ها دیگه مطلوب ما نیست. امروز به همین دلیل بنده یا امثال بنده هم که جز علاقمندان شریعت هستیم، از ادبیات شریعتی استفاده نمی کنیم، برای اینکه جامعه امروز یه جور دیگه شده، ذائقهشون چیز دیگه شده، فکرشون چیز دیگه شده.
حالا فرصت دارید که برای آقای دکتر شریعتی و مهمونان دیگتون یک شامی هم بدید. شامی که هم سقراط خوشش بیاد، هم مولوی، هم قرة‌العین، هم آیت الله خمینی، هم شریعتی. کارت سخته. چی میخوای بدیم اینا؟
والا واقعیتش اینه که اگر بخوایم که یه غذایی بدیم که باب طب همه باشه، امکان پذیر نیست. سقراط 2500 سال پیش در یونان مثلا چی میتونم چی میخورده؟ ولی در نهایت فکر کردم که بنده که شمالی هستم، خودم به غذاهای شمالی علاقه‌مندم، فکر کردم مهمونای ما بدشون نمیاد.
بله.
مخصوصا یک غذا هست که دیگه غذای جهانی و تاریخی همه قبولش دارن و اونم ماهی. و میخوام ماهی سفیدم بدم.
حتما.
نه ماهی نمیدونم که لاکسو یا ماهی‌های پرورشی و نه، ماهی سفید خوب تازه از دریا گرفته.
خزر.
خزر. ماهی سفید بدم. ولی در این حال برای اینکه بیشتر سبقه محلی هم داشته باشه، بومی داشته باشه، بیشتر یادآور فرهنگ ما گیلک ها باشه، اینه که یه باقلاقاتم هم کنارش گذاشتم.
بح 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 بح
و سیر ترشی.
بح بح بح، چه جالی.
مثلا شما اگه
ما هم رشتی هستی، الان دهان ما آب افتاد،
اصلا نمیشدی غیر از این باشه.
جان جان دوش کجا بودی؟ جان جان دوش کجا بوده ای؟ می غلطم در دل نابوده ای؟
حالا که مهموناتون موسیقی دلنگیز استاد شجریان جان جهان را دارن گوش میدن، و ماهی سفید و باقلا قاطق شما رو میخورند. با هم فکر میکنید چی دارن بگن این آدمایی که ظاهرا باید با هم متضادن باشن؟ آقای خمینی، قرة‌العین، شریعتی، سقراط.
ولی اون چی که من میتونم استنباط بکنم اینه که آقای خمینی با طاهره قرة‌العین که هیچی با هم سلام علیکم نخواهند کرد، اول پرسی هم نمیکنن. اما فکر میکنم اگر فرصت پیدا کنن با هم دیگر حرف بزنن، یکی فکر میکنم مولانا از آقای خمینی خواهد پرسید که شما عارف بودید، شما اهل شعر بودید، اون وقت چگونه از عرفان و از اون اندیشه های گذشته سنتی اسلامی به این حد از خشونت رسیدید؟ این خشونت شما از کجا در آوردید؟ و فکر میکنم که شریعتی هم میتونه از آقای خمینی بپرسه که خیلی خوب، من هم دنبال مبارزه بودم، دنبال تغییر رژیم بودم، اینو آرزو میکردم، نه دنبال تغییر رژیم بودم، ولی شما خیلی زود هنگام آمدید وارد داستان شدید و ما فکر میکردیم حالا چون شریعتی میگه هر انقلاب قبل از آگاهی فاجعه است، بخواست یک با آگاهی اجتماعی و مردمی مردم بیان خودشون راه انجام بدن. شریعتی تصورش فکر میکنم این باشه، تحلیلش این باشه از انقلاب که ما تازه راه را آغاز کرده بودیم، یک دفعه شما آمدید رهبر این انقلاب شدید، شاه باید برود، مردم را بسیج کردید، آوردید تو خیابون. حالا وقتی آوردید تو خیابون، حالا میخواید با چی مملکت اداره کنید؟ آیا اون حرفایی که من میزدم یا ایدهایی که من داشتم همونا رو خواستید اجرا بکنید؟ اینا که اونا نیست. بعد معترض خواهد بود که آخه کی بوده که اسم من گذاشت معلم انقلاب؟ من که معلم چنین انقلابی نبودم، من دنبال انقلاب فکری، فرهنگی، اندیشه، جرأت دانستن، من چنین معلمی بودم، نه معلم انقلاب 22 بهمن 57 که نمیدونم که رگبار مسلسلها، من که دنبال رگبار مسلسلها نبودم. بنابراین میتواند از این منظر از رهبر انقلاب بپرسه و از رهبر انقلاب جواب بده. من البته دیگه نمیتونم از طرف آقای خمینی جواب بدم چه پاسخی در این ارتباط به سلام میتونه وجود داشته باشه.
سقراط و قرة‌العین هم که هر دو میشه گفت به اصطلاح شهید راه آزادی یا شهید افکارشون هم، در افکارشون کشته شدن، با هم یه قرابتی خواهم داشت.
اون چی که محور مشترک سقراط، قرة‌العین، حتی شریعتی میتونه باشه، آزادگیش میتونه باشه. حالا مولانا بیشتر آزادگی رو مطرح میکنه نه آزادی، ولی سقراط علاوه بر آزادگی، آزادی خواه هم بود. شریعتی علاوه بر تبلیغ از آزادگی، آزادی خواه هم بود. و قرة‌العین هم علاوه بر آزادگی، آزادی خواه هم بود. آیت الله خمینی در لنفل شاتور یک نمایشی از آزادی خواهی داد، ولی اون چی که بعدا در جمهوری اسلامی در رهبری انقلاب بعد از انقلاب در ایران انجام داد، نه تنها آزادی، دفاع از آزادی نبود، بلکه سرکوب آزادی بود. از این جهت با دیگران متفاوتیم. به هر حال این 4-5 تا شخصیت در یه جاهایی با هم اشتراک دارن و بیشتر 4 تا با هم دیگه، یعنی اولی و دومی و سومی و پنجمی با آقای خمینی کمتر اشتراک قرابت دارن.
بسیار عالی. من فکر کنم بحث این 5 نفر حتما بحث طولانی خواهد بود، با هم جدل خواهند کرد، ولی
یه مهمونی کافی نیست، حتی باید 7-8 مهمونی ده.
ولی وقت برنامه ما تمومه. من فکر کنم اونا دارن الان موسیقی آقای شجریان رو گوش میدن، همچنان به بحثشون ادامه میدن.
آره.
ولی من از شما ممنونم آقای یوسفی اشکیولی که در این برنامه
مولوی مهتان با اون شعر به حالت سما خواهد افتاد،
با اون شعری که استاد شجریان بخونه
به سما هست و رقص در که خانه ها.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
مندم تشکر میکنم.
تو عکس کسی است تازه، همه رنگ جدا بودی، تازه همه رنگ جدا بودی،
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.